قطع علائم ای فرد میتونه با جامعه برگرده و کدام مشکلی نداره. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، ضمن تشکر مجدد از توضیحات خوب شما، اینال در این اواخر بحث واکسینی برای کرونا ویروس و کووید 19 هم زیاد مطرح شده که خب باز توسط مجامع جهانی اعلام شده که ممکن است تا پایان سال 2021 این در دسترس عموم قرار نگیره. باید چه کار کرد وقتی واکسین نباشد، دوا نباشد، تا رسیدن به این مسائل و این امکانات چه کار باید کرد؟ راه‌های مؤثر و مهم چیست؟
بله، ببینید، اون چیزی که الان به کرات ثابت شده و تجربه کوتاه مدت ما این هست اینه که در مورد همه بیماری مصری همینطوره، برای کنترل بیماری باید اکسپوژر یا مواجهه رو کم کرد. هیچ راه دیگری وجود نداره. تنها روشی که ثابت شده که جلوی انتقال رو میگیره و اپیدمی رو کنترل میکنه کاهش مواجهه است. اگر از دید پزشکی میخواستیم تصمیم بگیریم برای کنترل بیماری و اینکه ممکن بود، به همه میگفتیم تو خونه هاشون بمونن و هیچ کسی از خونه در نیاد بیرون. این امکان پذیر نیست به دلیل شرایط اقتصادی و اجتماعی، وگرنه تنها راه کنترل همینه که مواجهه کاهش پیدا کنه.
بله،
حالا برای اینکه بیماری کنترل بشه یک راه دیگری هم وجود داره و اینکه تعداد قابل توجهی از مردم جامعه در مقابل بیماری مقاوم باشن، یعنی به بیماری مبتلا نشن. در این صورت اگر من در بیام بیرون با 3 نفر مواجهه پیدا کنم، این بیماری رو نمیتوانم منتقل کنم، چون اون 3 نفر نسبت به بیماری مقاوم هستن. برای ایجاد مقاومت چه شرطی لازمه؟ یا باید فرد به بیماری مبتلا شده باشه در حالی که در واقع مقاومت طولانی مدت ایجاد کنه، یا باید از واکسن استفاده بشه. امید این هست که با استفاده از واکسن بتونیم این مقدار ایمنی رو در سطح جامعه به حدی برسونیم که این زنجیره انتقال در جامعه شکسته بشه. تا رسیدن به اون مرحله هیچ راهی وجود نداره مگر اینکه از پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت کنیم و از این شکل بتونیم جلوی زنجیره انتقال رو بگیریم و اون رو بشکنیم.
تشکر از توضیحات خوب شما در ارتباط با مسائل صحت و سلامت عمومی و مسائلی که همه مردم باید اونا رو مراعات بکنه. یکی از سوالات جدی و مشکلات شایع در مورد ادامه یافتن و طول کشیدن علائم و مشکلات بعد از بهبودی و خوب شدن اولی مریضی کرونا است که ما در تعداد قابل توجهی از مریض ها دکتر صاحب مشاهده میکنیم که سرفه ها برای روزها و هفته ها و شاید ماه ها ادامه داره. ضعف و سستی و ناتوانی جسمی هم در بسیاری ادامه پیدا میکنه. آیا سرفه ها به خاطر کدام آسیب و تخریب شدن جدی ریه ها و شش های مریض است و چرا یکقدر طول میکشه؟
بله، شروع درگیر ریوی هم توی که عرض کردم معمولا روزه ششم هفتم بعد از ابتلا هست. یعنی بعضی که ما علائم پیدا میکنیم در 3-4 روز اول همین علائم عمومی رو داریم و اگر ریه بخواد درگیر بشه معمولا روز 4، 5، 6 علائم خودش رو نشون میده.
بله،
همینطور که گفتیم درگیر ریه در واقع بیشتر درگیر پارانشیم یا بافت ریه است و این درگیری در هفته اول هم که الان بیماری رو به 2 مرحله عمده تقسیم کردیم، وقتی که ویروس در حال افزایش هست در اون مرحله اول و بعد در مرحله دوم که فاز التهابی بیماری است. عمده آسیبی که بافتای بدن میبینن و عمده آسیبی که در بافت ریه ایجاد میشه در فاز التهابی اتفاق میفته و در این فاز هست که ریه دچار تغییراتی میشه که این گاهی اوقات این تغییرات ممکنه غیر قابل برگشت هم باشه، به خصوص در موارد شدید بیماری وقتی که مریض افت اکسیژن شدید داره، احتیاج به آیسیو پیدا میکنه. اون مواردی که طول مدت بستری زیاده یک ضایعات ماندگاری در ریه باقی میمذاره که در از 2-3 هفته برطرف نمیشود.
بله،
گرچه این اتفاق میفته ولی همینطور که عرض کردم معمولا محدود به موارد شدیده. در موارد متوسط حتی که فرد در بیمارستان بستری میشه، دارو میگیره، بسیاری از موارد هست که هنگام ترخیص 1 هفته بعد از ترخیص اکثر ریه ها به طور کامل طبیعی است. یکی از دلایل باقی موندن علائم ریوی ممکنه همین زایات ماندگاری باشه که ممکنه تا چند ماه طول بکشه تا به طور کامل برطرف بشه یا یک آثار مختصری برای همیشه در ریه باقی بگذاره.
بله،
بنابراین این یکی از دلایله. دلایل دیگر این هست که در بسیاری از موارد ما سندرومی داریم که اصلا سرفه های بعد از ابتلا به بیماری‌های ویروسی اتفاق می‌افته. در سرماخوردگی هم همینطوره. شایع‌ترین علت سرفه حاد سرفه بعد از عفونته. بنابراین همینطوری که سرما می‌خوریم ممکنه تا چند مدتی سرفه کنیم، بخصوص در افرادی که یک زمینه‌ای از بیماری‌های آلرژیک و آسم دارن، ممکنه به دنبال این بیماری تا چندین مدت سرفه کنن و این الزاماً به معنی ضایعات ماندگار ریوی نیست. بسیاری از افراد هستن که رینیت آلرژیک دارن، حساسیت در سینوس و بینی دارن، اینها هم مثل هر عفونت ویروسی دیگه ممکنه به دنبال عفونت با کووید دچار علائمی بشن، رینیتشون تشدید بشه و به دنبال اون سرفه کنن، چرا که بسیاری از بیماران این اتفاق براشون میفته، ترشحات پشت حلقی دارن و با درمان اون بیماری مشکل بیمار از بین میرود.
بله،
باقی موندن سرفه یا علائم تنفسی و حتی علائم دیگری مثل ضعف، بیحالی، بی اشتهایی، بدندرد، اینها به معنی بیماری فعال نیست. معمولا حداکثر شدت و فعالیت بیماری در هفته دومه و وقتی که هفته دوم رو فرد میگذرونه، در واقع اون شدت بیماری در اکثر موارد گذرونده و بعد اون چیزی که ادامه پیدا میکنه میتونه عوارض بیماری باشه که برای فرد علائم ایجاد میکنه. خب اینا همه تعریف شده. مثلا سندرم خستگی مزمن داریم بعد از عفونت ویروسی دیده میشه که در این بیماری هم به طور شایع دیده میشه. این علائم نباید افراد رو نگران کنه و فکر کنن چون علائم دارن هنوز میتونن بیماری رو منتقل کنن، چون هنوز علائم دارن کماکان در معرض تشدید بیماری هستن. این علائم جزء عوارض بیماری است که بعد از هفته دوم سوم ممکنه ادامه پیدا بکنه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. در پایان در این لحظات کوتاه مختصر بگین که می قرص اسپرین برای جلوگیری از انعقاد و لخته شدن خون در بیماران کرونایی توصیه میشه، چون ما میبینیم که این مسئله اقدامات صورت میگیره. ای آیا ضرورت و اثر بخشی داره؟
توصیه نمیشود. در موارد خفیف ما استفاده از آسپرین رو توصیه نمیکنیم. در موارد متوسط تا شدید که بیمار در بیمارستان بستری میشه، از داروهای ضد انعقاد دیگری استفاده میشه که در پروتکل هست و باید هم حتما مورد استفاده قرار بگیره.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند و مفید شما. انشالله که شنوندگان عزیز استفاده لازم از این بحث ها برده باشند. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان. خوبان و همراهان گرامی، رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستان‌های تمثیلی که تقدیم حضورتان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوستتان
میتوانه سبز شود. اگر تو عهد نمیشه که
خیلی کلاچای قبل از مرگ
چند وقت میشه با شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه دارد. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسند.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را دارد. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان یک توتنان قسمت اول، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
او زمان من 14 یا 15 سال بیشتر نداشتم. بتاکوی یک خانه کهنه، یک پناهگاه ریزه داشتم که یک کلکنچه نزدیک به سقف داشت. من از یک کلکنچه بیرون سیل میکردم. البته من قدم کوتاه بود. مجبور بودم که یک چوکی میدر از زیر پای خود بانم تا بتانم بیرون سیل کنم. یک شب که از گشنگی زیاد خوابم نمی برد، صدای پایی توجه مرا به خودش جلب کرد. چوکی میدر از زیر پای خود ماندم، از کلکین به کوچه سیل کردم. دختر حاجی را دیدم که همراه یک مرد گپ می زنه. مرد چهار طرفش را سیل می کرد و چیزی می گفت. مرد کمی پس سر استاد شد و چیزهایی را درون جیبش ماند. بعد از او هم از دختر حاجی خداحافظی کرد. دختر حاجی هم گریه کرد و با پشت دست اشکایش را پاک کرد. مرد مثلی که عجله داشت، چون خیلی بی تفاوت راه خود را گرفت و رفت و به تاریکی شب گم شد. دیگه نتانستم سرچوکی استاد شوم. گشنم بود و تمام فکرم به یک توتنان خوب، گرم یا حتی سرد، خام یا پخته مصروف بود. از خانه برآمدم. فکر کردم شاید در زباله‌دان پیش هتل نزدیک خانه چیزی برای خوردن پیدا شود. از سرک تیر شدم. به پیاده رو رسیدم. فقط به زباله‌دانی فکر میکردم.
بابا این هم که چیزی ندارم. وای چقدر مردم بیخیر شدن، یک دوتا نانم یاف نمیشم. ای خدا اینالی من چطور کنم؟ از گشنگی زوف میکنم.
با بچه تو را میگم، مگرم کر هستی صدای منم اشنوی؟
کتمه بودین کاکا. سلام کاکا.
چرا وار خطا شدی؟ رقم امی کیسه برا واری مالم میشی، اینجا چه میکنی؟
نه کاکا جان، من کیسه‌بر نیستم، گشنه هستم. بسیارم گشنه هستم.
گدایگری میکنی؟ نمیشرمی؟ دست و پایت خوشحال نیست، برو کار کو. برو مزدوری که از گدایگری کده شرف داره. کلان بچه گدایگری میکنی. نان مفت به خیالم دادانید مزه داده. دل کنده نمیتونین؟ کم از کم خودت 15 سال داری. 15 نه 13 14 خواهد من هستی. برو طرف سر روی یک دفعه سایکو. برو دیگه، تو رو میگم.
چه قاشناس، من کجا دیدمش؟ آها، این همون نفر است که به کوچه کت دختر حاجی گب میزن.
بچه کت خودت چه غمغم داری ها؟
کاکا جان من گشنه هستم، پسه حمام و صابونم ندارم، گدایگرم نیستم. تا چند روز پیش پوغانم افروختم، یک لقمه نان پیدا میکردم برخونم. نمیفهمم که یک دفعه اون نفری که برام پوغانم افروخت چی شد، بیخی گم شد. باز بازار منم خراب شد. پشت کار مزدوری و دیگه کارام رفتم ولی پیدا نشد. حالیم گشنه هستم، خیلی گشنه هستم، مجبور هستم کاکا جان.
ده بلایم که گوش نستی، من چطور کنم که گوش نستی؟ برو کار کو، من برات پیشدار گفتم برو کار کو. این گدایگری چی مانا؟ برو کار کو، گوش نگیتم برطرف کو. برو
با کالای مقبول و دریشینه و معلوم بود که پیسه‌دار است. رفتارش باعث شد که از او به بعد من از هر چی آدم پیسه‌دار است متنفر شوم. کلشان مثل هم بودن. به جایی که دست جیب شوند، دان خود باز میکدن و دو دشنام میدادن. سرگردان طرف هتل نزدیک خانه حرکت کردم. وقتی نزدیک هتل رسیدم، خبری از سطلهای زباله نبود. او ددانم خوش شده بود. گشنه بود، خیلی گشنه بود. لب سرک پیش روی هتل ایران شیشته بودم، نمیدانستم که چی کنم. بدیش ایست که وقت آدم گشنه از خوابشام نمیبره.
برو خم شو. در این وقت شو نه گدایگری میشه نه کیسه بوری، دگر جایی نیافتن شما فاسقا امیدان و هتل جمع میشن. ها؟ ها گفتم برو، سگ از شما هم کده به نظر بهتر است. حداقل اینمیست که سگا کیسه بوری نمیکنن. اگه استخوان پیشش پرتی دوم خدا بر تشکری تکان میتا. هر شو جایتان اینمینجاست، بلکل اوقات ما را تلخ کدن. هنوزم طرف سعید میکنم، از دست خودتان، از دست امثال شما مجبور هستم آشغالا رو پد کنم. اگه نه کل جای به گند میکشن، بیخی دیوانه ام کدن. چرا تو سعید میکنی؟ برو گفتم استاد نشو.
کاکا جان.
بلای کاکا جان چی میخوای؟
به خدا من این گدایگه هستم نه فاسق.
کلتان هم این گپ هم میزنن.
به خدا راست میگم، کیسه بری هم نمیکنم. من فقط خیلی گشنه هستم، همین.
به تو سیل نکو، دلم نمی سوزه. گوش نستی برو کار کو. امشب ما برای چیز بتم خو؟ دیگه شوار چی میکنی؟ همیری جوب بتی. امشب یک چیز از دست من میگیری، شوای دیگر چی میکنی؟ بگیر سر این خلطره. بگیر گفتم سرمو خلطره، کمک کو تا نزدیک موترم بیارم. آفرین کمک کو. دستای تام هیچ لا حول ولا. بگی با کم بگی.
خو
بیا بریم آرام آرام. خو از دست خطا نخوره او بچه.
بچه شه
به این وقت شب خوبیت نداره یک بچه بسن سال خودت بیرون باشه. از همی چرسی ها نمیترسی؟ خدا ناکده به دامشان بفتی چی؟
کاکا جان درون این خلطه ها چی هست؟
به خانه چند تا سگ دارم، به این خلطه هم غذای مانده و استخوان و تو چیز هست. ما کم بگیر گفتم نفته.
میگم اون کاکا جان من گشنه هستم.
خب دیگه
خیلی گشنه هستم.
استاد شما اینجا رسیده. بس هست دیگه، همینجا خلتره بان بان همینجا. آفرین. از ما به خود دو بچه نصیحت، برو کار کن. از گدایگری، از مچم کیسه بوری به جایی نمیرسی، پیشرفتی نمی کنی در زندگی. من یک بچه دارم به همیستان سال خودت، درس میخوانه، مکتب میره، فهمیدی؟
من گشنه هستم کاکا جان.
خدایا گشنه هستم. تو همین مادر جان چیزی دیگه یاد ندادم، مدام میگی گشنه هستم گشنه هستم. اصلا یک گپه با بچه.
بلا
خلطر از آمد چه تو کشیدی؟ این خلطه از تو. بگیر شاید کنم چیز پیدا کردی.
میگم
از تو باشه. بله
کاکا جان.
دیگه چی از کاکا جان گفته رایسی؟
نمیشه که به همین هتلتان یک کار به ما بتین؟ من خوب کار میکنم، قول میتم، قول.
اینه بخیر.
خواهش میکنم کاکا جان.
چو باش دانه تا بسته کن، تو بد میکنی. باز روی که دادی تیزه کده بلند میشم کت آدم. با هتل برات کار بتون که جیب مسافرا و مچ مشتری مرا بزنی ها؟
نه کاکا جان.
میخوای مرا بدبخت کنی که کس پای خود با هتل من نمانه؟
کاکا جان به خدا من دوست نیستم، گشنه هستم، بسیار گشنه هستم.
لا حول ولا. باز میگم من گشنه هستم، چی کنم که تو گشنه هستی؟ این خلطه رو بر دادم دیگه او بچه. برو از بینش یک چیز بر خودت پیدا کن، شاید یک چیز بر خوردن پیدا شوه. دیگه هم دان و هتل من نبینمت، اگه نمی گوشایت هم میبرم، کنده میکنم گوشایت، فهمیدی؟
آها کاکا جان فهمیدم.
برو دیگه استاد نشو.
رفتم کاکا جان.
خلطه ایره که از هتل گرفته بودم شروع کردم به پالیدن. بیشترش استخوان بود. به خیرات و دندان زده بودم که یک توته گوشت با استخوانا نمانده بود. بعد از کمی پالیدن یک توتنان و یک کچالو پیدا کردم. خیلی خوشحال شدم. نشستم که کچالو و نان بخورم. در همین لحظه سر و کله یک سگ پیدا شد. معلوم بود که مثل ما گشنه است. از استخوانهای داخل خلطه پیش انداختم. فکر میکنم که خوش شد. شروع کرد به خوردن. دوم خودش رو میداد. یاد گپ هتلدار افتادم که میگفت سگ دوم خود برای تشکریش رو میده. هنوز چند لقمه بیشتر نخورده بودم که سر کله همون مردکه پیدا شد. همون که همراه دختر حاجی دیده بودمش.
ولی زبان پیدا کردی تو خو فقط یک جمله یاد داشتی گشنه هستم کیسه بور مردار چتل
کوکو جان به خدا من کیسه بور نیستم چند بار بگویم من
دانته بسته کو مرگ بخوری تو بته گفتم
چی را به تو این خلطه را به تو
گم شدی گالی چتل مردار خور ولی خدا به کوچه هستن چپم میزنی
مره
بکسی جیبی مره بیتی تیز بکسی جیبی مره بیتی کیسه بور در عمر دیگه در روپگی ندیدی حالی باز دلار دوزی میکنی
مره الهیم کن اگه نکی
اخ دیستم حالی سگ باری دندان میکنی کجا استاد چو گفتم استاد چو اگه امشب من مرده تا نکشیده من
دیدم که یک چیزی ازش گرفتی حتما از حاجی دزدی کردی من به کلگی میگم
استاد چو تو رو میگم استاد چو مگم دیستم به خودت نرسه اخ دیستم بیشرفی تو دندان گرفته که بیخی دیستم خون شده چی دندان های تیزی هم داشته بیشرف
من میدویدم و مردکام از پشت سرم دو زده میامد کم کم احساس کردم که صدایش رو نمیشنوم پشت سر خود سیل کردم دیگه از پشت من نمی آمد نفس زنان رسیدم به نزدیک تاکوی با پای چراغ سر کوچه تکیه دادم احساس کردم چیزی زیر پایم است ورش داشتم یک بکس جیبی ریزه بود
شما خوبان و عزیزان میتونن ادامه داستان یک توتنان سبا شننده باشین. داستان‌های تمثیلی را شننده بودید. همچنان مهمان جمع صمیمی شما خوبان هستیم از نشرات رادیو دری از شهر مقدس مشهد. و لحظه پخش برنامه انعکاس رسیدیم. از شما همراهان، از شما خوبان شنونده دعوت می‌کنیم شننده این برنامه باشید که مدت زمان پخش این برنامه 35 دقیقه می‌باشد.
انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان هستیم. از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مثل هر روز برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم شما دوستان میکنیم با مدت حدوداً 35 دقیقه. امیدوارم که جانتان جور باشه، صحت و سلامت کامل برخوردار باشید و فرصت بکنید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. واکنش ها با کشته شدن خبرنگار افغان در غزنی، و نگاهی به جنایات سربازان خارجی در افغانستان. خب حتما شما عزیزان شرمده در جریان هستید. آقای حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان سفری به تهران داشته و در بعد به ورودش به تهران با دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتگو کرد. موضوعات دو جانبه، روند صلح افغانستان و تحولات منطقه از جمله موضوعات مورد گفتگوی دو مقام ایران و افغانستان هست. در سفر یک روزی آقای محب به تهران قرار هست که دیداری هم با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران صورت بگیره. آقای محب در این سفر قرار هست که با دیگر مقامات ایرانی هم ملاقات بکنه. سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران هم در سفری که اخیراً به کابل داشت با حمدالله محب دیدار و گفتگو کرده بود. از او طرف در جریان هستید که آقای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با یک از شبکه‌های تلویزیونی به صورت مفصل در ارتباط با سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در موضوع افغانستان، بحث صلح افغانستان و بخیه موضوعاتی که وجود داره صحبت کرده بود. انشاءالله فردا با خبرهای تکمیلی در ارتباط با سفرهای حمدالله محب و همینطور صحبتهای آقای محمد جواد ظریف در خدمت شما عزیزان شنونده خواهیم بود. طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در پیامی که بر رادیو دری فرستاده گفته که ساعت 7:33 دقیقه صبح امروز در مربوطات ناحیه هفتم در منطقه دوغآباد یک اراده کرولا مربوط به دکتران موظف در زندان پل چرخی هدف ماین مغناطیسی قرار گرفت که در این انفجار 5 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. از جمله کشته شدگان 4 تنشان دکتر بودند. شفاخانه استقلال هم تایید کرده که در اثر این انفجار 3 کشته و 2 زخمی به این شفاخانه منتقل شده. شخص یا گروهی تاکنون مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. در 3 روز گذشته این سومین انفجار در کابل به شمار میره که حدوداً 15 کشته و بیش از 50 زخمی بر جای گذاشتم. انفجارهای خونین و حملات تروریستی اخیر در مناطق مختلف افغانستان از جمله شهر کابل باعث وحشت و ترس مردم شده و برخی منابع اعلام کردند که شورای کویتی طالبان که از پاکستان به جنوب شرقی افغانستان استقرار یافته، طالبان را ترغیب به این گونه خشونت ها می کند. شورای کویتی طالبان تشکیل شده از گروهی خطرناک و عناصر تروریستی که در قتل عام مردم پاکستان و افغانستان نقش مهمی دارند. در همین حال رحمت الله نیکزاد خبرنگار مطرح افغانستان در ولایت غزنی در جنوب این کشور شامگاه دوشنبه در نتیجه حمله افراد مسلح ناشناس کشته شد. با گزارش منابع خبری فرماندهی پلیس ولایت غزنی افغانستان با تأیید این خبر گفت این رویداد در ساحه خواجه حکیم مربوط حوزه اول امنیتی شهر غزنی رخ داد. رحمت الله نیکزاد رئیس اتحادیه خبرنگاران در ولایت غزنی بود و به عنوان خبرنگار با شبکه الجزیره و خبرگزاری آسوشیتد پرس کار میکرد. تا کنون کدام فرد یا گروهی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. طالبان این حمله را محکوم کرده و از کشته شدن رحمت الله نیکزاد ابراز تأسف کرده. ارگ ریاست جمهوری افغانستان هم این حمله را محکوم کرده. رئیس جمهور غنی ضمن محکوم نمودن شدید این حمله تروریستی گفته که حمله بالای مردم ملکی، تأسیسات عام المنفعه و دستاندرکاران رسانه‌ای کشور، حمله بالای آزادی بیان و جنایت علیه بشریت است. حکومت افغانستان همواره بر مسئولیت خبرنگاران تأکید داره و حمایت از خبرنگاران و سایر دستاندرکاران رسانه‌ای را از وظایف عمده خودش میدانه و در این راستا از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نخواهد کرد. رئیس جمهور غنی ضمن این که با ارگان‌های امنیتی به خاطر بررسی چگونگی وقوع این رویداد و مجازات عاملینش هدایات لازم را داد، مراتب تسلیت و همدردی خیش را به خانواده شهید نیکزاد هم ابراز کرد. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان و رئیس کمیته مشترک رسانه‌ها و حکومت در واکنش به ترور رحمت الله نیکزاد، خبرنگار الجزیره در غزنی گفت که خبرنگاران با مشکلات جدی امنیتی مواجه هستند. دانش اظهار داشت رحمت الله نیکزاد، رئیس اتحادیه ژورنالیستان ولایت غزنی و خبرنگار شبکه خبری الجزیره، قربانی جهل و خصابت کسانی شد که دشمنی با مردم و ارزش‌های انسانی را در سرلوحه کاری خیش قرار دادند و در این راستا از هیچ جنایتی دریغ نمی‌ورزند. و گفته وی هدف قرار دادن خبرنگاران و رسانه‌ها به عنوان نمادهای روشن آزادی بیان و سنگرهای آگاهی و بیداری اگرچه موضوع تازه‌ای نیست، ولی به نظر می‌رسد تروریست‌ها روند تازه‌ای را برای سرکوب رسانه‌ها و آزادی بیان آغاز کرده‌اند و به همین خاطر در چند روز گذشته چند تن از خبرنگاران مشهور قربانی اهداف شیطانی این گروه‌ها گردیدند. این ششمین خبرنگاری است که در یک ماه گذشته در سراسر افغانستان ترور شدند. دعوت میکنم که گفتگوی همکارم بصیر احمد حسین‌زاده را بشنوید با عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه ژورنالیسم در کابل.
ما فکر میکنم با دو عامل ارتباط داره. یکی خبرنگارا مردمای رسانه‌ای هستند، برای ایراس افغانی هدفهای خوب هستند، چون اینا شهرت دارند در بین مردم، زود پخش میشه و ایراس در بین مردم و قشرهای روشنفکر جامعه ایجاد میشه. یک معنای راسفگنی هم همی است. البته در قدم دوم اینجا حلقه ها بسیار ذهنی‌گرا هستند و خودخواه و میخواین از حقیقت فرار بکنن. بنان زمانی که واقعیت ها برملا میشه و حقایق بیان میشه، اینا ناراضی میشن و چون در افغانستان کشتن آل تقریبا یک شکل بسیار عادی را به خود گرفته، بنان به جای اینکه تعدید بکنن یا اخطار بتن یا کسی را بگن که تو چنین چیزی را پخش نکو، بسیار ساده است برشان که یک ماینی را کارگزاری بکنن یا یک کسی را با سلا از بین ببرن، چون بسیار با افراد و با سخاوت کشورهای مداخلگر در افغانستان سلا توزیع میشه، مانند مواد مخدر که 4 میلیون جوان ما امروز به او مبتلا است. این هم یک نوع ابتلا است، یک نوع عادت بد در بین جوانان شده که از سلا استفاده میکنن و کسانی که استخدام میشن به بسیار سادگی میتونن یک آدم رو بکشن و این دستور داده میشه، مثل که در کابل شما شاید شنیده باشین که بسیار ترورهای زنجیره‌ای حتی بنابر دشمنی های شخصی هم صورت میگیره و این با شکل و شمایل سیاسی برش میتن، در حالی که بیچاره‌ای اهداف شخصی است.
بر بنیاد آمارهای نهاد پشتیبان رسانه‌های آزاد افغانستان امونی، از سال 2014 تا کنون بیش از 1000 خبرنگار زن اینا وظیفه خود بلدهای گوناگون ترک کردن. ناامنی‌ها به ویژه همین قتل‌های هدفمنده که من خدمت شما عرض کردم باعث هراس خبرنگاران زن شده. عوامل دیگه هم میتونه مؤثر باشه در ترک وظیفه خبرنگاران.
خب یک مقدار خبرنگارا استفاده میکنن از شناخت و شهرت. شما از بعض خبرنگارای حتی رسانه‌های مشهور مثل طلوع شاید در جریان باشن که بسیار زیاد از این رفتن به رسانه‌های خارجی، صدا امریکا یا دیگر رسانه‌ها، دوچه وله آلمان یا این قبیل رسانه‌ها که ما بعض از نزدیک میشناسیم، اینا در روز ایفای وظیفه میکنن. برای کسانی که پیشتر با شما گفتم از یک شهرت برخوردار میشن، از یک طرف اگه خطرات یا رو تهدید میکنه، از یک طرف هم امکانات اینا را به اصطلاح کمک میکنه که از کشور بیرون برن. و هر کسی که یعنی تمام اگه نگوییم بیشتر از 90% جوانایی که دارای امکانات هستن میتونن خارج برن، به زودترین فرصت از این امکانات استفاده میکنن و اکثر جوانا بدون خبرنگارا، شما اگه فیصدی ها را تقسیم بکنین شاید درصد یک از خبرنگار باشه جوانایی که فرار میکنن.
گفتگویی بود از همکارم بصیر احمد حسین‌زاده با عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه در کابل. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در چارچوب سفر رسمی خودش به تاجیکستان با سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه این کشور دیدار کرد. در جریان این دیدار پیرامون اوضاع منطقه و از جمله افغانستان، روند مذاکرات بین الافغانی، روابط بین تاجیکستان و افغانستان در زمینه‌های مختلف بحث و تبادل نظر صورت گرفت. خاطر نشان شد که همکاری، روابط دوستانه و مشارکت بین دو کشور همجوار و همزبان باعث شده تا دوشنبه و کابل در موضوعات بین المللی و منطقه‌ای موضع مشترک یا نزدیک داشته باشند. طرفین همچنین مسائل مربوط به مبارزه مشترک علیه تروریسم، افراط‌گرایی و قاچاق مواد مخدر را از زمینه‌های مهم همکاری بین دو کشور عنوان کردند. دو طرف در بخش دیگری از این دیدار برای پیروزی بر پیامدهای بیماری همگیر کووید 19 بر افزایش همکاری و مشارکت بین دو کشور تاکید کردند. مهرالدین گفت تاجیکستان از تلاش‌های دولت افغانستان در زمینه تامین امنیت و صلح و ثبات در این کشور حمایت و در این راستا از روند مذاکرات صلح بین‌الافغانی در دوحه استقبال می‌کند و امیدوار است که مذاکرات صلح بین‌الافغانی زمینه محکمی را برای استقرار صلح و آرامش در این کشور ایجاد کند. وزیر امور خارجه تاجیکستان و رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در پایان این ملاقات از افزایش روابط سیاسی بین دو کشور اظهار رضایت کردند. ارگ ریاست جمهوری افغانستان در بیانیه اعلام کرد که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز دوشنبه با جنرال مکنزی دیدار و گفتگو کرد. در این بیانیه آمده در این دیدار که معاون اول ریاست جمهوری، وزیر دفاع، رئیس عمومی اداره امور، قماندان عمومی مأموریت حمایت قاطع و شارژ دافیر سفارت آمریکا حضور داشتند، دو طرف در خصوص پروسه صلح و حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بحث و تبادل نظر کردند. در همین حال جنرال مکنزی یک بار دیگر تعهد آمریکا را در راستای حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ابراز کرد. این در حالی است که در چند روز گذشته گزارش تکان دهنده از جنایات نظامیان استرالیایی در افغانستان منتشر شده که فقط میتونه آغازی برای افشای دیگر جنایات مرتکب شده توسط نیروهای خارجی به ویژه جنایات نظامیان آمریکایی در افغانستان باشه. دویچه وله در گزارش نوشت که این گزارش تنها ذره ای از آنچه را نشان میده که در افغانستان رخ داده و همچنان در این کشور در حال رخ دادن است. گزارش میافزاید که استرالیا در طول سالهای حضورش در افغانستان در مجموع 26,000 نظامی را به افغانستان اعزام کرده و نقش نسبتاً کمی را در عملیات نظامی در افغانستان داشته، اما آمریکا با اعزام 775,000 نظامی بیشترین مشارکت را در مأموریت نظامی در این کشور دارد. رسانه آلمانی با اشاره به تلاش‌های دادگاه بین‌المللی کیفری برای بررسی جنایت جنگی در افغانستان نیز نوشت که فاتو بن سودا، دادستان ارشد دادگاه لاهه، از سال 2003 تا کنون در حال جمع‌آوری اطلاعات درباره جنایت جنگی در افغانستان است. اما آمریکا در پاسخ به این تلاش‌ها با لغو روادید بن سودا، دیگر اعضای دادگاه مرتبط با این پرونده را هم با بازداشت و دادگاه را هم با بلوک کردن دارایی و تحریم تهدید کرده. مطلب می افزاید آلمان هم در این زمینه دست کمی از آمریکا نداشته. هنگامی که سرهنگ کلاین در سپتامبر 2009 در قندوز دستور بمبارانی را داد که در آن 142 غیر نظامی کشته شدند، شکایت بازماندگان قربانیان نتیجه‌ای نداشت. تحقیقات مقدماتی مختومه شد و هفته گذشته نیز دادگاه فدرال آلمان تصمیم گرفت که با بازماندگان هیچ گونه غرامتی پرداخت نشود. دویچه وله ادامه داد که سالها میگذرد تا متوجه شویم تحت عنوان جنگ علیه تروریسم جنایات زیادی مرتکب شده و حتی در آن صورت نیز بعید است بسیاری از جنایات آشکار شود و جنایت افشا شده هم تنها ذره‌ای از واقعیت‌های موجود خواهد بود. از ابوالحسن یاسر مشاور دفاعی اشرف غنی پرسیدیم که دولت افغانستان در مقابل این جنایت نیروهای خارجی تا کنون چه اقداماتی را انجام داده که وی در پاسخ گفت
دولت افغانستان از مجرای قانونی موضوع را پیگیری میکنه و همیشه پیگیری کرده. دولت افغانستان طرفدار جنایت خارجی‌ها در افغانستان نیست. به هر حال دولت افغانستان بر اساس یک تفاهم و یک پروتکل بین‌المللی با کشورهای مثلا ناتو یک توافق و پروتکل دارن، اما به اصطلاح نقض حاکمیت، نقض به اصطلاح حقوق بشر که از طرف به اصطلاح نیروهای خارجی و ناتو انجام میشن به هیچ وجه قابل پذیرش بر مردم افغانستان و خصوصا دولت افغانستان نیست و در مجموع رهبری دولت و همه به اصطلاح اراکین بزرگ و مسئولین زیدخل در این قضیه این موضوع را پیگیری میکنن و به اشکال بسیار شدید این موضوع را تقبیل میکنن و این موضوع را به اصطلاح از مجرای قانونی پیگیری میکنن.
خب صحبت های مشاور دفاعی اشرف غنی را شنیدیم. در ادامه از موسی فریور کارشناس مسائل سیاسی پرسیدیم که در این ارتباط چه تحلیلی دارد.
ملت افغانستان از بیشتر از 14 به این طرف آماج اهداف مختلف دشمنان وحدت ملی، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی و هویت خود قرار دارند و این نایرشون تابعال هم در افغانستان کماکان مشتعل است. حضور نامیمون قوای ناتو از سال 2001 به این طرف نه تنها جنایات دوران اشغال شوروی را در اذهان مردم افغانستان تازه کرد، بلکه بر عباد شبزود و جنایات بیشمار توسط نیروهای ائتلاف بین‌المللی برابری ایالات متحده آمریکا در افغانستان صورت گرفت. توقع بود که در افغانستان یک نظام منبعث از اراده مردم افغانستان بوجود بیاید و مؤسسات عمده سیاسی مثل شورای ملی، حکومت و قوه قضایه به نمایندگی از ملت افغانستان از منافع مردم دفاع کنند. یا روزها در سینه و در اذهان مردم بدون تحقق باقی ماند. ما علاوه هم پارلمان داریم و هم حکومت داریم و هم قوه قضایه داریم و هم یک پدیده شومی به نام جامعه مدنی که معیار پدیده و وابسته به انجوهای هدفمند خارجی ها میدانند، اما هیچ کدام از این نهادها نتانست که جلوی جنایات قوای ناتو را در افغانستان بگیرند و حکومت افغانستان هم متاسفانه شهامت نداشت که در زمان آقای کرده و چی در زمان آقای غنی که در دفاع منافع حلیه مردم افغانستان بپردازه و جنایات نابخشیدنی قوای خارجی در افغانستان مورد پیگرد قانونی از طریق مراجعه دیو قضایی قرار بتن. ولی خارجی خودشان کشورهایی که در حضور نظامی نامیمون دارن هر از گاه بردانه یکی جنایات که در کشور ما توسط قوای نظامیشان صورت گرفته این جنایات هدفمند یا سیستماتیک نبوده و به نیابت از سیاست رسمی کشور میمان نبوده، میخواهم از نظام خود یک چهره به اصطلاح انسانی نشان بدن و جنایات را که گویا توسط بعض از جزوتامای نظامی کشورهای متهاجم در افغانستان صورت گرفته او را یا مورد پیگرد قانونی قرار میده که جنایت اونا که اخیری که از کوکایش رنکاسیات گویا حکومت از سرجا میخواه این جنایت ضد بشری را مورد پیگرد قانونی قرار بدهد. اگر قرار باشد که این کشورها به اصل حاکمیت ملی افغانستان باور داشته باشند که ندارن، باید مطابق قانون محل ارتکاب جرم که جنایت در افغانستان صورت گرفته این جنایت باید در خاک افغانستان و مطابق قانون نافذی افغانستان مورد پیگرد قانونی و محاکمه باید قرار بگیرد. اما میبینیم که نه امریکا و نه انگلیس و نه سایر کشورهای عضو پیمان ناتو حاضر نیستند که به حاکمیت ملی افغانستان اعتراض کنند و مراجع و سربازان و اشخاص که دست به جنایات ضد بشری خصوصا علیه افراد ملکی افغانستان داره او را تعیین محاکم افغانستان بده تا به مطابق قوانین افغانستان یا محاکمه شوند. بنابراین و بر طریق از کار ما میدن ما مطابق قوانین ملی خود ای کسایی که ناقضین حقوق بشری هستن مورد محاکمه قرار میدیم و نمونه‌هایش ما دیدیم در کشور ایالات متحده آمریکا که بالاخره توجیه کردن که این جنایتکار که در قندار جنایت آفریده این مشکل روانی داشته و با این دلیل یا تبرئه شده و به جزای بسیار ناچیز محکوم شده که به این صورت این اصل عدالت را تامین کردن نتوانسته. قاعده همین است که بیشتر هم گفتم که مطابق قانون محل اتکا بجان که اگر اصل پذیرفته شده در قوانین ملی کشورها است هم عرف بین‌المللی هم قوانین بین‌المللی را به رسمیت شناخته جنایت در جایی که صورت گرفته و افکار اما در اونجا جدا متضرر شده یا تحقیر شده در اونجا باید شخص متهم مورد محاکمه قرار بگیره. اما ما فکر نمی کنم که نه حکومت افغانستانی صلاحیت و جرأت داشته باشه که او را در خاک افغانستان مطابق قوانین افغانستان محاکمه کنه و نه دولت های قلده و گرگو حاضر هستند که افبای خود برای تامین عدالت و محاکمه عادلانه به دولت افغانستان یا حکومت افغانستان تعلیم بکنند.
تحلیلی بود از موسی فریور، کارشناس مسائل سیاسی، در ارتباط با جنایات نیروهای نظامی خارجی در داخل افغانستان. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه انعکاس رو میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو تقدیم شما عزیزان شنونده میشه به مدت حدوداً 35 دقیقه هر روز. آرزوی سلامتی داریم برای شما عزیزان شنونده. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشه و دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید. سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان میگه که برنامه دسترخوان ملی در 34 ولایت کشور در حال تطبیق است و تا هنوز بیش از 20 هزار فامیل از این برنامه مستفید شدند. مجیب الرحمن کریمی در یک نشست خبری در کابل گفت برنامه دسترخوان ملی در 34 ولایت افغانستان در حال تطبیق و این برنامه در دو مرحله تطبیق میشه که در مرحله اولش 123 ولسوالی در 34 ولایت را تحت پوشش قرار میده. سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات گفت
دسترخوان ملی به خاطر کمک به فامیل های بی‌بزاتی که از اثر آفت کرونا و متاسفانه آفت دیگی که مسلط است و جنگ است متضرر گردیدن، اقتصادشان ضعیف شد، ایجاب از این را بیکرد که تا بتانیم در این شرایط سخت هموطنان عزیز خود کمک بکنیم. برنامه دسترخوان ملی در 34 ولایت کشور در حال تطبیق است و این برنامه در دو مرحله دیزاین شده. مرحله اولش که است در 123 ولسوالی 34 ولایت از طریق وزارت انکشاف دهات در حال تطبیق می باشه و در قدم اول هم ولسوالی هایی که تحت پوشش برنامه میثاق شهروندی هست این برنامه را تحت کار گرفتیم. در 123 ولسوالی تقریبا 12,896 قریه تحت پوشش است و فامیل هایی که باید کمک برایشان برسن 1.6 میلیون فامیل مستقر. تقریبا 90% همه قریجات تحت پوشش از این برنامه قرار گرفته و فامیل های مستحق که هستن برایشان کمک های بشری انشالله برشان میرسن. ما تا به حال 11,200 قریه معلوماتش جمع‌آوری شده و از 9,800 قریه لیست مستحقینشان ترتیب گردیده. به همین ترتیب از 9,700 قریه کمیته های تدارکاتیشان ایجاد گردیده. بیشتر از 3,000 قریه ما برایشان پول به حساباتشان انتقال دادیم و امین حاله که من امرایتان در تماس هستم به تعداد 20,144 فامیل ما برشان کمک های بشری برشان رسید و توزیع شد و به حساب افراد 141,008 نفر میشه که از دسترخان ملی مستفید شدن. بخش دومش که هست که در متواقی 335 ولسوالی هست و تقریبا بیشتر از 20,000 قریه است و تعداد فامیل های مستحق هم که مشخص شده 2.5 میلیون و بودجه هم برشان مشخص ساختیم که 140 میلیون دلار می باشه که به مصرف خواهد رسید. بسته های کمکی که به فی فامیل ما توزیع می کنیم عبارت از آرد است، برنج است، روغن و لوبیا و نخود و صابون می باشه. این برنامه نه تنها کمک ها بلکه در پهلوی از این درباره آفت کرونا هم آگاهی لازم با کمک وزارت محترم صحت اطلاع رسانی هم میگرده. ما امیدوار هستیم انشاءالله مطابق پلان را که ما داریم در جریان 3 ماه آینده بخیر تمام قریجات کشور تحت پوشش قرار میتیم و تمام فامیل های که نیاز به کمک بشری دارند انشاءالله از این برنامه مستفید خواهد شد.
صحبت های سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات را شنیدیم. دولت افغانستان این برنامه را در حالی تطبیق کرده که مجلس این کشور برنامه دسترخان ملی را رد کرده و او را مخالف قانون خوانده. ساعتی قبل گفتگوی داشتم با جناب آقای سید آقا موسوی نژاد، تحلیلگر مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه، در ارتباط با همین برنامه دسترخان ملی و در ارتباط نظر و در ابتدا نظرش را جویا شدم در ارتباط با این برنامه.
ببینید افغانستان در دو دهه گذشته با توجه به این که سیستم بازار آزاد پذیرفته و عملا اقتصاد ما یک اقتصاد سرمایه‌داری هست و متاسفانه شکاف طبقاتی بسیار عمیقی را به وجود آورده. آمارها بیانگر از این است که حدودا 55% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنه و مشکلات بیکاری وجود داره و کرونا مزید بر علت شده و شرایط سخت‌تر کرده و از اون طرف هم به هر حال به نوعی دخالت‌های دولت در امور اقتصادی مثلا از طریق بیمه، سوبسیدها و الی آخر متأسفانه وجود نداره. بخشی از جامعه ما بسیار با شرایط سخت زندگی می‌کنند و به لحاظ اقتصادی در شرایط بسیار بدی قرار دارند. من به نظر می‌رسه که اصل طرح یک ضرورت بود و باید روی دست گرفته می شد، چون به اقشار آسیب پذیر جامعه خصوصا در شرایط کرونا نیاز به کمک داشتن و این کمک ها باید صورت می گرفت. با توجه به این که ما بالاخره اقلام استراتژی و اقلام ضروری را مثل نان و بقیه اقلام مثل روغن و اینا را افغانستان کلن بر اساس همون سیستم داد و ستد به آزاد هست، لذا هیچ نوع کمکی، یارانی و اقشار کم درآمد یا در کل صورت نمیگیره. لذا من با اصل طرح بسیار موافق هستم و اصل طرح یک ضرورت اساسی بود که باید در طول سال گذشته مورد توجه قرار میگیره که متاسفانه نگرفته و بعضی از اقشار ما حقیقتا امروز نیازمند کمک بسیار فوری است. اما در رابطه با میکانیزم توزیع مشکلات زیادی وجود داره، همونطوری که ما در ماهای قبل به ارتباط با توزیع نان خشک هم این مشکل داشتیم. متاسفانه اونایی که مستحق واقعی بودن بر اونا به هر حال کمک ها صورت نگرفت و کسانی که مستحق نبودن از این کمک ها بهره مند شدن. امیدوار هستم که این برنامه دسترخان ملی به سرنوشت توزیع نان نیانجامه و با یک میکانیزم بهتر و با و به مستحقین واقعیش برسه.
آقای موسوی نژاد، او زمان که بحث دسترخان ملی مطرح شد حداقل دو تا انتقاد از طرف کارشناسان وارد می شد. یک بحثی بود که در واقع بودجه زیادی خرج می شه اما هیچ کار زیربنایی انجام نمی شه، یک مسکن موقتی است که به بعضی از خانواده‌های فقیر ممکنه داده شه، اما عملا در زندگی اینا تغییر چندانی ایجاد نخواهد کرد، بهتره که این پول صرف کارهای زیربنایی در داخل افغانستان شه. این یک بحث بود. یک بحث دیگه هم بود که خود این شکل کمک کردن و بودجه زیادی که برای این کار در نظر گرفته شده خودش فساد آور هست و همین مسئله خودش عملا باز به مردم افغانستان آسیب میزنه. ارزیابی شما چی است؟
ببینید همه این مسئله فساد به حال یک امری است که در همه حوزه ها میتونه شما در نظر بگیره. اگر بخواهید میره سرمایه گذاری زیربنایی هم بکنه، همچنان باز احتمال فساد وجود داره و احتمال حیف و میل وجود داره. این مسئله است که عمومی هست، یعنی در هر حوزه سرمایه گذاری شما باز همین مسئله وجود داره. ببینید یک مشکل دیگه ای که وجود داره این است که شما برای فعلا با مجموعه از خانواده های مواجه هستید که فعلا نان شب و روز خود ندارند. آیا واقعا عقلانیت حکم میکنه که ما صبر بکنیم تا این که به هر حال این پروژه های زیربنایی دراز مدت اینا پاسخ بده و ما از این طریق بتانیم بالاخره فقر از جامعه ریشه‌کن بکنیم یا وضعیت و رفاه اقتصادی مردم را بالا ببریم؟ بله درست است که اینا مسکن موقتی هست، اما ما میگیم این مسکن موقتی فعلا در شرایط فعلی ضرورت هست، منتها برای کارهای دراز مدت هم باید فکر شما و به این اکتفا نشما.
تحلیلی بود از سید آقا موسوی نژاد، استاد دانشگاه، در ارتباط با برنامه دسترخوان ملی که داره در افغانستان تطبیق میشه این روزها و صحبت‌های وزیر محترم احیا و انکشاف دهات افغانستان را هم در این ارتباط شنیدیم. طرحی که خب موافقان و مخالفان خاص خودش را داره. مجلس افغانستان هم اما اول که تر مطرح شد واکنش هایی را نشان داد و حتی اعلام کردند که خلاف قانون هست، اما خب دولت افغانستان مصمم بود که این برنامه را تطبیق بکنه. امیدواریم که حداقل سرعت تطبیق این برنامه در داخل افغانستان بیشتر شود تا به نیازمندان واقعی به هر حال کمک رسانی شود. خب دقایق پایانی برنامه امروز انعکاس هست که ما در خدمت شما هستیم. همچنان در ارتباط با ویروس کرونا و بیماری کووید 19 نگرانی های جدی وجود دارد در داخل افغانستان و جاهای مختلف و در همه کشورهای دنیا. هوا سرد هست و میتونه که مشکلاتی را این سرمایه هوا ایجاد بکنه. خب بیماری های تنفسی زمین ای معمولا در زمان سرما فعال میشه. حالا اگر ویروس کرونا هم باشه که معمولا سیستم ریوی را درگیر میکنه، خب میتونه که مشکلات را صد چندان بکنه و جان آدم ها را به صورت جدی به خطر بندازه، خصوصا اونایی را که های ریسک هستن و زمینه های ریوی دیگه ای را هم دارن، بیماری قلبی دارن یا دیابت دارن و مشکلات دیگر. رعایت بکنیم که کمتر دچار مشکل شویم یا اصلا دچار مشکل نشویم. خب صحبت از یک ویروس جدید هم هست که گفته میشه خیلی خطرناکتر هم هست، خاصگاهش انگلستان بوده و میدانیم که با ارتباطات جهانی که وجود داره در هر گوشه دنیا وقتی ویروس فعال میشه به راحتی میتونه که به کشورهای دیگه هم منتقل شود. باز هم خواهش میکنیم و باز هم توصیه میکنیم که موازین بهداشتی را رعایت بفرمایید. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
نوبت رسید به پخش برنامه آیا می دانید؟ تقدیم شما می شود به مدت 5 دقیقه.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان؟ نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن هر روز؟ از رادیو دری. با با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید در خدمتتان هستیم. آیا تا کنون در مسجد عیدگاه کابل نماز خوانده اید؟ در بیشتر ولایات افغانستان